أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد الله بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که از جمله جهاتی که راجع به هر قاعده و از جمله قاعده احتکام باید بحث بشود، هویت معرفتی قاعده است. و هویت معرفتی قاعده رو هم گفتیم ما اصلاح کردیم برای بررسی از جهاتی از قاعده که به جنبه های معرفت شناختی قاعده مربوط میشه، مثلا از اینکه منشأ این قاعده چیه، آیا این قاعده بر اساس ادله شرعی و نقلی پدید آمده، آیا از عقل نشأت گرفته، آیا یک امر فطریه، آیا از رویه و سیره عقلاییه الهام گرفته شده، از چه منشأی برخواسته است. در واقع خواستگاه معرفتی قاعده رو میگیم سازنده هویت معرفتی قاعده. دوم جهتی که عرض شد، ما در ذیل عنوان هویت معرفتی هر قاعده بحث میکنیم این که این قاعده اولا و به ذات در زمره کدام علمه، آیا باید در فقه بحث شه، در اصول بحث شه، در حکمت بحث بشه، در کلام بحث بشه، آیا در علوم ادبی بلاغی باید بحث بشه. در حقیقت پرسش از این که اولا و به ذات این مسئله کدام علم است، جایگاه معرفتیش در واقع و هویت معرفتیش از این جهت بررسی میشه. و ذیل این از کردیم که برخلاف اونچه که مشهور است به این که قواعد فقهی عموماً فقهی هستند، چون این نیست. بخشی و هرچند بخش بزرگی از قواعد که به عنوان قواعد فقهی شناخته می شوند فقهی هستند، این درسته. ولی در خلال قواعد فقهی قواعد فلسفی داریم، قواعد کلامی داریم، قواعد اصولی داریم، قواعد ادبی داریم، قواعد بلاغی داریم. قواعد یک دست نیستن، لذا این حرف مشهور به شدت مخدوش. جهت سومی که ذیل عنوان هویت معرفتی بحث می شود مطرح بشه این که این قاعده آیا جنبه شناختاری دارد یا ندارد، یعنی آیا حیث کاشفیت داره یا نداره، و اگر حیث کاشفیت داره کاشفیت تامه دارد یا کاشفیت ناقصه دارد. اینم بازی که بحث معرفت شناسان است که ذیل هر قاعده میشه مطرح بشه. ما این سه نکته رو گفتیم ذیل این عنوان که هویت معرفتی این قاعده چیست طرح میکنیم. راجع به هر قاعده این از این سه جهت وارد میشیم و این سه جهت رو درباره هر قاعده مورد بررسی قرار میدیم. الان راجع به قاعده احتکام که محل بحث ماست باید پاسخ بدیم به این پرسش که آیا مبدأ این قاعده، قاعده احتکام چه چیزی است؟ مبدأ فطری دارد، عقلی دارد، عقلایی است؟ آیا مبدأ به اصطلاح نقلی دارد و از کتاب و سنت اخذ شده؟ این خوبی حیث بررسی در واقع هویت معرفتی بود که خواستگاه معرفتی قاعده و اون مبنا و مبدا و اون مدارک و ادله که بر اساس اونها این قاعده تکون پیدا کرده چیست. از این حیث باید گفت روشنه ما مبدأی که بررسی کردیم و همچنین مدارکی که راجع به این قاعده آوردیم روشن بود. به هر حال قاعده احتکام در واقع یک قاعده شرعی است و ناشی از مبادی و مدارک شرعی و نقلی است. گفتیم که مبدأ این قاعده، قاعده احتکام، آن است که احکام شرعی قطعی هستند و این از احکام شرعی است که ما باید التزام داشته باشیم به اون چه که حاکم شرع بر اساس موازین حکم میکند. ادله ای از آیات آوردیم و به اخبار اشاره کردیم و گفتیم عدل و اشد صراحتن از میان اخبار مقبوله عمر بن حنظله است. بر اساس اون خیلی صریح هست که باید ما ملتزم باشیم، امام هر اون کرا که دارای شرایط است به قضاوت و حاکمیت منصوب فرموده و تأکید کرده که حق رد حکم او رو ندارید. کسی که حکم او رو رد کنه گویی ما رو رد کرده است. و الرد علیک الرد علینا و الرد علینا را بسکنکر رد علی الله و در حد شرک قلم داد میشه. خب این معنیش این است که ما با ادله نقلی این قاعده رو اثبات کردیم. پس بنابراین این قاعده به لحاظ منشأ و خواستگاه معرفتی شرعی و نقلی است. این یهی است. جهت دومی که در بررسی هویت معرفتی قواعد گفتیم باید بررسی بشه، بگیم که این قاعده از زمره چه سنخ از گزاره‌ها و قضایاست؟ از قضایای فقهی، قضایای فلسفی، کلامی، بلاغی، ادبی. باز هم با توجه به اینکه قاعده عبارتش این است که وجوب الاحتکام لاحکامش حاکم شرعی، مثلا وجوب الاحتکام، خب معلومه ایجاب داره میکنه، الزام داره میکنه، زبانش زبان ایجاب و الزام است. پس بنابراین زبان تکلیف است. پس بنابراین یک قضیه تکلیفی است. پس یک حکم تکلیفی است، هم حکم است و از نوع تکلیفی آن. وقتی حکم بود و از نوع تکلیفی، البته وضعی هم این چنین است، وقتی حکم بود پس می شود فقهی. پس بنابراین جایگاه اصلی بحث از این قاعده در فقه است. در نتیجه اگر کسی بنا باشد ملتزم باشد و اون تلقی مشهور از قواعد فقهیه که قواعد فقهیه رو ما به اون دسته از قضایا و مسائل اطلاق میکنیم که از فقه هند اما از فروع فقهی هند اما کلی هند. و وقتی از فروع فقهیه بودن قهرن جنبه کاشفیت هم ندارن و جنبه منهجیت هم ندارند، بلکه اینها رو باید بر مصادیقشون تطبیق کرد. اگر کسی بر این مبنا ملتزم بماند مفهومش این خواهد بود که این قاعده مسجله که در فقه بحث میشه و باید اون دسته از قواعدی رو که از سنخ فقه نیستند و در فقه نباید بحث بشوند اینها رو از اداد قواعد فقهی خارج کنه. و کسی اگر بر این اساس بخواد تنقیح کنه قواعد فقهی رو، این قاعده در قواعد فقهی باقی خواهد موند چون از جنس فقه است. از صحبت که به تبع این بحث که قاعده احتکام حیث شناختاری نداره، از نوع باید و نباید است و اعتبار تابع اعتبار معتبره، شارع این رو اعتبار فرموده است که چنین عمل کنیم. اگر این شد پس بنابراین بر مصادیق و موارد تطبیق داده می شود، حیث شناختاری و روشگانی نداره به اصطلاح ما. در نتیجه جز قواعد روشی که با کار بسته اون استنباط بتونیم بکنیم قلمداد نمیشود. این هم خودش یک نکته ولو به لحاظی و به لحاظ واقعی جنبه روشی داره، جنبه منطقی داره، اما خب در زمره حیث معرفتی هم قرار میگیره. در گذشته ها بین اون چه جنبه منطقی داشته است و مسئله منطقی بوده و اون چه که جنبه معرفتی داشته و حیث معرفت شناختی داشته تفکیک نمی کردن، چون اصولا مباحث معرفت شناختی به نحو مستقل در علوم ما و حکمت ما مطرح نبوده. به همین جهت در مبادی فقه، مبادی اصول، وقتی مبادی رو بحث میکنن، مثلا در مبادی اصول میگن چهار دستن مبادی، میگن یکی هم مبادی منطقی است. وقت در ذیل همین عنوان مبادی منطقی، اون مبادی که جنبه معرفت شناختی داره رو هم بحث میکنند. تا همین اواخر همین رویه بوده، چون فقهای ما، اصولیون ما با مباحث معرفت شناختی آشنا نبودن، یا اگر آشنا بودن ارتکاز ذهنشون این نبوده که معرفت شناسی غیر از منطق است. منطق حیث روشی داره و معرفت شناسی حیث شناختاری داره. اینو تفکیک نمی کردن. حتی مرحوم آقای شهرانی رضوان الله تعالی در المدخل الی ادب المنحل که در واقع مجموعه مبادی علم و اصول رو دستبندی کرده و در قالب یک جلد تألیف کرده به عنوان درآمدی بر شرح کفایه‌ای که داره، اونجا شون هم این کارو کرده، یعنی آقای شهرانی که هم فیلسوف بوده و هم متکلم، هم فقیه، هم اصولی و هم به زبان فرنگی فرانسه آشنا بوده و ظاهراً کم و بیش آشنایی با فلسفه جدید هم داشته و علل قاعده باید کسی با فلسفه جدید معاصر تو این 200 سال اخیر آشنا بوده باشه، با معرفت شناسی هم آشناست، چون فلسفه جدید غربی حیز معرفت شناسی درشون غلبه داره، برخلاف حکمت سنتی و حکمت ما که حیز هستی شناختی برش غلبه داره و جنبه های معرفت شناختی برجسته نیست. به اون صورت باب مستقلی ما در فلسفه برمان معرفت شناسی نداریم. یه بحثی داریم مثلا وجود ذهنی، مباحث راجع به علم، ولی که معرفت شناسی برجسته نیست. مرحوم آقای شهرانی که خب یک فیلسوفه و تا حدی معلوم است و شاگردانش هم نقل میکنن که با زبان فرانسه آشنا بوده و با بعضی از مدعیات فلسفی غربی، به رغم این ایشون هم مطالب معرفت شناسی رو هم اونار که به صورت صافی جز منطقن همه رو به عنوان مبادی منطقی ذکر میکنه. این تفکیک در گذشته نبوده. اگر به اصطلاح این جهت رو تفکیک کنیم، در واقع حیث منهجیت در واقع قاعده یک بحث میشه که آیا جنبه منهجیت دارد یا ندارد، و حیث معرفتی قضیه که این آیا حیث شناختاری داره و کاشفیت دارد یا ندارد، اینا از هم تفکیک میشه. در هر صورت میخوایم عرض کنیم که این قاعده از نظر اون حیث دوم هم که آیا از جمله در واقع کدوم از علم ها، علم فقه هست، علم اصول هست، علوم ادبی است یا علوم عقلی است، حکمت هست، کلام است، در جمله کدوم قرار میگیره، باید بگیم که به لحاظ جایگاه این در زمره مباحث فقهی قرار خواهد گرفت. قاعده احتکام ممکنه در واقع منهج بالمعنى الاعم قاعده به حساب بیاد ولی کاشف نباشه. بالاخره ما یه روشی داریم که در شرایط و جایگاه های خاصی مثلا اصولی رو باید به کار ببندیم، جاری کنیم و از این ره گذر میگیم به حکمی دست پیدا میکنیم. این حس روش شناختی داره، اما لزوماً اصول کاشف نیستن، یعنی همواره هر اون چی که در این علوم البته جنبه منهجی داره جنبه کاشفیت نداره، لازم میتونه اینجور فرض بشه در این علوم، در علوم اعتباری که تابع جعل جائل و اعتبار معتبره. شعر گفته است که آقا اینجا تو اصل جاری کن، چیکار داری که این واقع اولی رو کشف میکنی یا نه، اینجا در مقام کشف نیستیم، در مقام خروج از شکیم، در مقام خروج از تحیریم و به این شیوه شما مشکل خودت حل کن، اینجوری گفته شاره. خب این جمعی روشی داره اما جمعی شناختاری نداره. جهت سوم در بررسی هویت معرفتی قاعده که گفته بودیم این که همین آیا حیث کاشفیت دارد یا ندارد، اگر کاشف است آیا کاشف تام است یا ناقص. خب روشنه وقتی شد حکم تکلیفی دیگر جن حیث حکایی نداره، حکایت از چیزی نمی کنه، بنا نیست مثلا حاکی از واقع و نفس الامری باشد. اگر چنین بود پس جنبه در واقع منهجی هم و کاشفیت و منهجیت هم نخواهد داشت. حکم است، نه بناست که کاشف از واقع باشد، باید نباید است، هست و نیست نیست، کاری به هست و نیست نداره، بلکه سر و کارش با باید نباید است. خب میگه این چنین باید آنچنان نباید، این دیگه جنبه کاشفیت نداره چون اصلا حیث حکایتی نداره، حکوی نیست، حکایی نیست این قضیه. وقتی این شد پس بنابراین حیثیت کاشفیت نداره، حیثیت منهجیت هم نخواهد داشت. در واقع این خودش مکشوف است، این خودش گزاره است، این یک قضیه فقهیه، از چیزی کشف نمی کنه. با کاربست اون ما پی به یک مجهول نمی بریم، حیث استنباطی نمیتونه داشته باشه، کاربرد استنباطی نداره، بلکه این استخدام میشود برای تعرف بر مصادیقش، به نمط اجتهادی به کار نمیرود، به نمط تطبیقی به کار میرود، به صورت تطبیق این قضیه کلی و این مسئله کلی، این فرع کلی بر فروع جزئی. به این ترتیب فروع جزئی این رو شناسایی میکنیم، این حیثیت خواهد داشت. پس بنابراین از نظر اون نکته سوم در تعیین هویت معرفتی هم مسئله روشن که نه جنبه کاشفیت داره و نه جنبه منهجیت داره و صرفا از باب تطبیق بر مصداق میتوانیم بر فروع جزئی تطبیق بدیم. هر اون چیزی که این بر اونها تطبیق میکنه حکم این رو پیدا میکنن، ذیل این قرار میگیرن و تکلیف روشن میشه. به این ترتیب خواهد بود. بل قاعده هر چیزی، هر جزئی که ذیل این قاعده بتونه قرار بگیره، این قاعده بر اون بتونه تطبیق پیدا بکنه، خب حکم اینو پیدا میکنه، این کار برده داره، استخدام برای تطبیق بر مصادیق میشه، مصادیق رو شناسایی میکنیم با کار تطبیق، نه استنباط میکنیم فروع جدید تولید میکنیم، چون خود این فرعه، متفرع فقهی کلیست. قاعده طبق تعریف معروف هم همین میگن قاعده فقهیه فرع فقهی کلیست، که ما داریم در اصل این قضیه خدشه کردیم که آقا نخیر همه قواعد فقهیه فرع فقهی نیستن، اصولی هم هستن، احیانا فلسفی هم هستن، کلامی هم هستن. این هم یه مسئله. پس جهت ثالثه راجع به هویت معرفتی قاعده بود، این هم تمام شد. جهت رابع و آخرین نکته‌ای که ذیل هر قاعده باید بحث بکنیم میدان استخدام اون قاعده است، قلمرو به کاربرد اون قاعده کجاست، این قاعده کجاها استفاده مورد استفاده قرار میگیرد، هم از نظر به اصطلاح سعه و زیق که این قاعده از جمله مثلا قواعد شامله است که در تمام ابواب فقه استفاده شود، یا از جمله قواعد عامه است که در تعدادی از ابواب و به اصطلاح اقسام فقه بحث می شود، یا از جمله قواعد احیانا خاصه است که در یک قسم خاص از فقه به کار می رود، یا از جمله قواعد اخص است که در یه بابی از یک قسم، ما اینجوری یه طبقه‌بندی مونیم بود نسبت به قواعد، که این در کجا کاربرد دارد، کجاها و تا کجا کاربرد داره. به لحاظ سعه شامل کل فقه، عام در تعدادی از اقسام فقه، مثلا هم در معاملات به کار میره مثلا، و هم در عبادات حسب تقسیم مثلا شرایع، و یا مثلا در عقود و ایقاعات هر دو به کار میرن. خاص قاعده خاصه باشد، یعنی خاص یک قسم از فقه باشد، فقط در عبادات به کار برود، یا اخص باشد مثلا در فقط کتاب صلات به کار برود. هم از این جهت بگیم این قاعده مال کجاست، و هم از این جهت که خب موارد در واقع تطبیق این قاعده، چه فروعی ذیل این قاعده قرار میگیرن، چه مسائلی رو میتوان ذیل این قاعده بحث کرد، یا این قاعده رو وقتی پذیرفتیم چه مسائلی رو خواهیم پذیرفت. اینا رو بهش میگیم به اصطلاح نطاق قاعده، قلمرو و قاعده، مزمار استخدام این قاعده، معطیات این قاعده، به تعبیر خلاصه تطبیقات القاعده. اینم جهت چهارمی است که ذیل هر قاعده گفتیم باید بررسی کنیم، و احیانا اگر استثناءاتی داره ذکر شه. ما یکی دو مورد رو راجع به این قاعده عرض میکنیم. عرض کردیم دیگه این قاعده پیشینه نداره، قاعده رو در خود ما تدوین کردیم، و خب طبعا باید بریم فروعی رو پیدا کنیم که با این قاعده حل میشود. یکی از جهاتی که میشود بر این قاعده مترتب دانست، به تعبیری این قاعده رو بر اون موارد، بر اون مورد میتوان تطبیق کرد، عدم جواز نقض حکم حاکم شرعه. وقتی وجوب احتکام رو بپذیریم طبعا جائز نیست دیگه حکم حاکم شرع رو نقض کنیم. این فرد در فقه ما به جد بحث میشه، منشأش چیه، چرا جائز نیست نقض حکم حاکم؟ اگر قاضی حکم کرد، هیچ کسی حتی رئیس قوه قضاییه هم حق نقض اون حکم رو نداره، قاضی دیگر نمیتونه نقض کنه اون حکم رو، هیچ کسی حق نقض این حکم رو نداره، ولو اون که میخواد حکم رو نقض کنه مجتهد باشه، خودش میتونه فتواش متفاوت باشه، اما نمیتونه به استناد فتوای خودش این حکم رو نقض کنه. حکم حکمه، و حتی اگر اون مجتهد اعلم از این قاضی باشد، حکم حکم است. این فتوا نیست که بگیم آقا فتوای اعلم مقدم بر این فتواست، این فتوا نیست، حکمه. به نتیجه عدم جواز نقض حکم حاکم میتونه از مصادیق و جزئیات این قاعده به حساب بیاد. لا یجوز لاحد نقض ما حکم به الحاکم الشرعی، الحاکم الشرعی و این کار مجتهدن، اون احد مجتهدن مشرق نداره، یعنی فتوا جا متفاوته، میگه آقا این که اشتباهست، میگه این حکمه. چون اگر بنا باشه که هر کسی از راه برسه نقض کنه حکم حاکم رو، دیگه سنگ رو سنگ به اصطلاح نمیمونه. حالا اون یه بحث دیگه است، اون روند قانونی پیش بینی شده که دوباره قاضی دیگری قانون داره این اجازه رو میده که بر اساس شکایت فرد از نو بررسی میشه، معلوم این به معنی نقض حکم نیست، از نو بررسی میشه، دوباره مکلم اون تایید شه، این نقض نیست، در چه یه قاضی دیگر قانون اجازه داده بررسی کنه، همون تایید میشه، ولی این حق داده که اون قاضی از احیانا اگر به حکم دیگری رسید این رو به صلاح حکم رو تغییر بده. برحال این تجه نظر ابتداعا نقض نیست، به معنی نقض نیست، و غالبا حکم اولی تایید میشه. بله، خب استثناءات داره دیگه، عرض کردیم ما بررسیمون طوریه، عنوان اینه مضمار و استخدام القاعده و معطیات الفقهیه و استثناءاتها احیانا. بله، هر قاعده ممکن استثناءات داشته باشه، این که مطلق نیست، بله میتونه استثناءات داشته باشه. بل حتی لو کان اعلم من القاضی، این خب یه فرد. فرد دیگری که میشه باز مترتب دانست این که حکم که شد این حکم قطعی است، اصلا قضا یعنی قطع، حکم یعنی قطع. سابق در اصول ما اینو بررسی کردیم، هویت حکم معنای جوهری حکم قطعیته، قاضی رو هم قاضی میگن یا حاکم میگن بر هم که میبره، قطع میکنه، حکم میکنه یعنی تمام میکنه، فیصله میده، کارش فصل خصومته، فیصله دادن خصومته، بعد یه جا تموم شه، بناشه این نقض کنه، دوباره یکی دیگه باید اونو نقض کنه، یه جا باید تمام شه، حکم است. خب اگر بر اساس نظر قاضی حکم صادر شد، این نیست که بگیم حکم صادر شد در همین جا فقط کار برد داره، نه خیر، در این صورت دیگه آثار فقهی دیگر چه به نحو تکلیفی چه آثار وضعی برش مترتب میشه. یعنی اگر حکم کرد قاضی که این 1,000,000,000 تومان، این 1,000,000,000 تومان مثلا حق این است نه آن است، این خانه، این خودرو، این کاخ هر چند هم گران، حکم کرد که مال این آقاست، این نافذه، یعنی میشه مالک، جواز تصرف پیدا میکنه، میتونه بفروشه، نه تنها در حق اون نافذه، یعنی آثار مترتب آثار تکلیفیه و وضعیه، بلکه نسبت به دیگران هم اینطور. یعنی وقتی حکم شد که این آقا مالک است نه آن آقا، این تصرف میتونه بکنه، خودش میتواند بفروشد، فقط نه اینکه میتواند بفروشد، دیگری هم میتواند بخرد، اون غیر هم میتونه بخره. یعنی اثر تکلیفی جواز فروش و جواز خرید برای غیر، این هبه کنه دیگری قبول کنه هبه رو، درش تصرف کنه، همین جایز میشه، هم آثار در واقع تکلیفی داره هم آثار وضعیه داره، این آقا مالک میشه واقعا. بله اون حالا یه حیث دیگه پیدا میکنه، یعنی در اصل این که ما فرض میکنیم وقتی حکم حاکم شهر آمد قطعیست، آثار برش مترتب، بله این یه سوال فرع دیگه است، این سوال فقط راجب این مورد هم نیست، کلن حالا بحث رو خواهیم داشت در فن مربوط به مایتعلق به مغزیون به، که راجب اون چه قضاوت میشود اونجا، خب همین بحث هم مطرح میشه که خب آثار برش مترتبه، اونجا هم به همین قاعده تمسک میشه. این سوال هم بله جا داره که خب قاضی بر اساس وظیفه قاضی اینه، بر اساس ادله و شواهد باید قضاوت کنه و کرده، برای قاضی اون احراز شده. یه وقت مثلا فرض کنید که قاضی به علم خودش حتی عمل کرده، قضاوت کرده، اگر جایز بدونیم عمل به علم قاضی، واقعا این شبهه حکمیه نیست، حکم موضوعی است. آقا در این مصداق من که میخوام این جنس رو بخرم، اصلا به قول معروف، به قول عوام، جد آبادی میدانم که این ملک این آقا بوده یا نبوده، این مال فلان کس بوده، من خودم علم دارم، آیا من میتونم به این عمل کنم؟ اینجا در واقع مسئله رو حکم نیست، اصل حکم رو مسئله این است که در این مصداق، در این موضوع، شبه موضوعیه، در این موضوع من خبر دارم، بله نقض حکم جایز نیست، تأثیر حکم بران مترتب است، اما اینجا من اطلاع دارم مسئله طور دیگه است، این اصل قاعده رو مفتوش نمی کنه، در این مورد و موضوع مسئله من دارم، این ممکنه بگیم نخیر برای آقا که میدونه که جایز نیست، بله دیگران که نمیدانن، بله رو احراز نشده، بله جایزه، آثار برش مترتبه طبعا، امثال اینجور در واقع احکام میتواند ذیل این قاعده به مثابه تطبیقات این قاعده مطرح بشه که از باب مثال کافی است. تضاد به حساب نمیاد، نه خیر، همون شرع اجازه داده بر قانون گذاری. چرا جلسه بعد قاعده ولایت المنصب القضا رو بحث میکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.